دوستای خوبم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. داشتیم صحبت میکردیم در مورد آشنایی من با همسرم. براتون تعریف کردم که ما چجوری با هم آشنا شدیم و داشتم به این نقطه میرستم که مثلا توی اون زمان آشنایی ما میرفتیم با هم دیگه قدم میزدیم، خیلی از موارد و مشابه با هم میرفتیم صحبت میکردیم که بعدن من فکر میکنم یکی از عوامل اصلی خوشبختی ما تو زندگیمون بود. بهتون بگم خوشبختی یعنی چی؟ ببینید بچه ها، وقتی که وارد زندگی میشین اوایل شاید این معنی که الان میگم رو درک نکنید، شاید این براتون همون اول اتفاق نیفته، ولی وقتی شما با کسی که دوستش دارید مثلا بچه دار میشید، دوروبرتون بچه دارین، شب میایین خونه با هم یه موسیقی میذارید، مثلا ما الان که من دارم براتون صحبت میکنم از حال هوای اطراف هم شاید معلوم باشه، هوا زمستونه دیگه، تقریبا ما یک ماه مونده تا کریسمس توی وین. خب همه کریسمس مارکت ها باز میشه، کریسمس مارکت ها هم جاییه که خب مغازه ها رو ریسه میبندن و چراغونی میکنن و تو دل روزا که خیلی تاریک میشه، زود هوا تاریک میشه، مثلا ساعت 4 هوا تاریکه دیگه، اینا با نور و چراغونی میرن سراغ کریسمس، همه جا رو زیبا میکنن، خیلی زیبا میکنن. من تا الان کسی ندیدم کریسمس رو دوست نداشته باشه، فوق العاده فضای میشه گفتش زیبایی داره و تقریبا همه کسایی که من توی زندگی بودم کریسمس رو دوست داشتن. حالا ما شب مثلا فرض کنیم میام خونه، پسرم از این آهنگای کریسمسی و کنسرتاشو میذاره یا کریسمس شهرهای مختلف دنیا، بعد یه آتیش با هم درست میکنیم، بیرون به موقعی برف میاد، قهوهی، چایی، چیزی میذاریم، یه خوراکی کوچولویی که سالم باشه، الینا میرخصه، بازی میکنیم، اصلا باورتون نمیشه اوج آرامش. یعنی با همه استرس وقتی دارم میاد خونه احساس خیلی خوبی داره و یه فضای بسیار بسیار مثبتی تو خونه ما موج میزنه. ببین این بزرگترین نعمت و ثروته، شما نمیتونی تصور بکنید چقدر لذت بخش. مثلا این دیشب بچه ها، ما وقتی من رسیدم خونه ساعت 6:30 بود، 6:30 بود آره، بعد ما شروع کردیم یه موسیقی خوشگلی گذاشتن و مانی آتیش درست کرده و اینا، ما غذامون همون 6 تا 7 معمولا میخوریم، غذا رو خوردیم، النام داشتش با همین چیزا میرخصید با مانی. مانی اومد گفت آره من امتحانا رو دادم، مثلا نمرم خیلی خوب شد و اینا، اول شدم. بعد ما همینجور داشتیم تشویقش میکردیم و بعد من و ونوشه با هم یه خود اختلاط کردیم، صحبت میکردیم اینا، دیگه مثلا غذا رو که خوردیم گفتیم بریم پیاده روی. هوا مه بود، فوق العاده مه قشنگی بود. حالا اگه بچه‌ها داشته باشن تیکاشو براتون میذارن که اینجا وقتی مه میشه خیلی قشنگ میشه. و ما رفتیم با هم دیگه بیرون پیاده روی، بعد اومدیم خونه، نشستیم با هم دیگه از این شهرهای مثلا کریسمس این نیویورک و اینا، خیلی قشنگ چراغون اینا هستش، نشستیم چیزای کریسمس رو نگاه میکردیم و آهنگ و موسیقی و اینا. بعد مثلا این تور کریسمس رو تو شهرهای مختلف میبینین، مثلا تو خونه ما تلویزیون ما فقط، مثلا ما تلویزیونی که برنامه بفرسته همه رو با یوتیوب خودمون انتخاب میکنیم، چی دوست داریم همونی که دوست داریم رو میشیریم نگاه میکنیم. خلاصه آقای خانمی که شما باشین، داشتیم تور کریسمس رو نگاه میکردیم، یعنی تاش پخش میشد، داشتیم با هم صحبت میکردیم. بعدش مثلا با الینا و مانی یه ذره بازی کردیم، یه فیلم خیلی قشنگ کریسمسی نگاه کردیم. بعدم خانم یا آقایی که شما باشین، بچه که رفتن خوابیدن، من و ونوشه یه در واقع هدفی داریم که یه زمینی بخریم و توش مثلا خونه درست کنیم و بعد خونه درختی داشته باشه. این خونه‌هایی که حالت خونه درختی و کلبه است و چوبیه و جلوش آتیش درست میکنن و نمیدونم نزدیک دریاچه است و اینا، میشینیم اینا رو نگاه میکنیم، خیلی فضای ذهنمون رو آروم میکنه. بعد دیگه مثلا ساعت 10:30 دوباره میشینیم کارامون رو میکنیم تا 12 کار میکنیم یا درس میخونیم و بعد میریم میخوابیم. مثلا موقع خوابم حداقل ما یه ساعت با هم حرف میزنیم، نیم ساعت 45 دقیقه از روز از هم میپرسیم در مورد هدفامون، در مورد مسائلی که شد. یه جورایی سعی میکنیم همدیگه رو آروم کنیم. یعنی این یکی از کارهایی که زن و شوهر میکنن و به هم قوت قلب میدن در مورد مسائل. میدونید خب من حدود 40 سالمه، فرنوشه 36-37 سالشه، من 40-41 سالمه. خیلی این زندگی میتونه توی تمام جهاتش پر از عشق باشه. یعنی ما دیشب مثلا به پدر مادر و ونوشه هم زنگ زدیم، داشتیم با اونا هم صحبت میکردیم، اینقدر رابطه ما قشنگه با پدر مادرها. مثلا من متوجه نمیشم، بعضی هم میگم مثلا من با پدر خانم هم مادر خانم هم مشکل دارم، من اصلا هیچ فرقی بین پدر خانم و مادر خانم هم نمیم. و اینا بر میگرده به اون در واقع چیزایی که ما روز اول با هم طی کردیم. چه چیزی با هم طی کردیم؟ قرار من و ونوشه این شد که پدر مادر هم رو پدر مادر هم ببینیم. میدونی چی میگم؟ ما شبا که میرفتیم قدم میزدیم، شاید خیلی از دختر پسرها در مورد مسئله مختلف حرف بزنن. دقیقا تو سیستم ما متفاوته. یعنی حالا ببینید اینا برمیگه به ریشه اعتقادی. همیشه بهتون میگم فقط به خاطر زیبایی چهره ازدواج نکنید. این هورمونه. بعدن رفت میشه ها. یعنی مثلا من میبینم بعضی از خانم‌ها وقتی ازدواج میکنن کلن اون آقا دیگه از زندگی همسرش میاد بیرون. دیگه پدر مادر پسر مثلا، یا برعکس. مثلا ما اون شبایی که میرفتیم صحبت میکردیم، مثلا من بهش گفتم که مثلا من اعتقاد، این موقع حرفمون شد با هم، رو چه اساسی، چه احکامی، چه حکمی، مثلا بیشه خودمون صحبت کردیم که آقا ما اون چیزایی که قرآن میگه رو به عنوان ریشه قبول داریم، امام ها و پیغمبر رو قبول داریم، اون اصولی که خودمون تحقیق کرده بودیم، نه اینی که آخونده و ملاها میگه. اینا رو اصلا کاری نداریم، اینا بحث سیاسی اصلا به ما ربطی نداشت. ما بیشتر توی این فاز بودیم که زن و شوهر مثلا اگه موقعی اختلافمون شد یکی باشه بینمون حل کنه. بعد هیچ وقت آدم از بیرون نمیخواستیم، نمیدونم چطور، ولی با همون سن کم اینو فهمیده بودیم که بابا هیچ کس از بیرون ما نمیاد مسئله حل کنه، خودمون دوتایی باید تو زندگی مسئله حل کنه. و واقعا هم ببین ما اعتقاد داشتیم که خدا هست، پیغمبر خدا، قرآن. حالا تو ممکنه مسیحی باشی، تو ممکنه زرتشتی باشی، اگه دوتاییتون یه چیزی عقیده داشته باشین، یه نفر رو بالا سر خودتون ببینید، میدونی وقتی این هورمون رفع میشه، چند بار مثلا 6 ماه با هم زندگی کردین، سکس کردین، دیگه رابطه جنسی اون جذابیت خارق العاده رو از دست میده. بعد عقل و منطق جایگزین میشه، هورمون میره کنار دیگه. ببین من یه مقدار در مورد هورمون توضیح بدم. هورمون ها تأثیر عجیبی روی مغز دارن. ما الان مواد شیمیایی محصول همین هورمون ها رو داریم، به شما تزریق کنن، شما بیدلیل همسان ماشین میبینی میخندی، بی منطقه ها ولی میخندی. ما هورمون داریم که به شما بزنیم، دکترها دارن میتونن تزریق کنن، ظرف چند ثانیه شما شروع میکنید گریه کردن، با تمام وجود حقیق میکنید گریه میکنید، عمیقا شما شروع میکنید گریه کردن. پس ما هورمون داریم که باعث خنده میشه، هورمون داریم باعث گریه میشه، هورمون داریم باعث علاقه عجیب میشه. وقتی شما به آدمی علاقه مند میشین، به خصوص تو سنهای پایین تر، از این قیافه، این هیکل، این خوشتون میاد. چرا خوشتون میاد؟ یه مقدارش ریشه ژنتیک داره. مثلا اینکه شما دوست دارید بغل یکی بخوابید، باش رابطه جنسی برقرار کنید، ژنتیک شماها این پیام رو براتون مخابره میکنه که با این بخواب. ژنی که در وجود شما پروگرام شدید، شما باش برنامه ریزی شدید. ژن خیلی، یه کتابی هست به اسم جنگ ژن ها، حتما بخونید. ژن در ما خیلی تاثیرگذاره. مثلا شما میبینید که وقتی که یه بوی بدی غذای خراب میخوره به بچه 4-5 ساله، انگار این بچه هم بدش میاد از این بو. چرا؟ این در ما در طی سالیان سال، پدران ما این غذا رو خوردن، حالشون بد شده، مثلا حالت تهوع گرفتن، این دیگه پروگرام شدیم که اگر این غذا رو بخوری این اتفاق بد برات میفته، بدن دیگه اینو میفهمه. مثلا شد این چی شد؟ بدن اینو میفهمه و دیگه مثلا سعی میکنه از این موضوع فاصله بگیره و این خیلی نکته جالبیه. اینا نکاتی خیلی دمروش فکر کنید. مثلا ژن خیلی اثرات داره. مثلا ژنتیک ما، این بو تو ما مونده. من تو هنر زندگی کردن خیلی اینا رو توضیح دادم. دیگه از مواردی که تو مثلا میخوام بهتون بگم ژن چقدر رو آدم پروگرام اون ژن چقدر اثر گذاره، این موضوع در واقع آقایونه که میشینن به یه جایی که پشتشون دیوار باشه. من اینو تو هنر زندگی کامل توضیح دادم. آقایون دوست دارن یه جایی بشینن پشتشون دیوار. معمولا آقایون اینجور بیشتر خواهن. این چرا اینجوریه؟ سالیان سال قبل مثلا فرض کنید وقتی آدم‌های اولیه بودن، از مردا مثلا توی جایی غاری جایی بودن، خب ممکن بود حیوان حمله کنه دیگه. اینا وظیفه پروتکشن، حمایت و حفاظت از بشر رو گفته داشتن. چه اتفاقی می افتاد وقتی حیوانی حمله می کرد؟ اینا بعد مثلا فرض کنید که مراقبت خانواده رو به عهده می گرفتن دیگه. برای همیشه آدم دوست داشته جایی بشینه، مرد دوست داشته جایی بشینه که پشت سرش دیوار باشه، نتونه موجودی حمله کنه. این هم تو آقایون مونده. بپرسین از خیلیشون، دوست دارن یه جایی بشن که پشتشون دیواری چیزی باشه. وقتی یه جایی میرن ناخودآگاه، اصلا خودشون هم شو دقت نکردن، ولی جایی میشینن که یه چیزی پشت سرشون هست. اینا همش اثر ژنتیکه، اثر این ژن‌های ماست. ماها پروگرام شدیم بر همین مبنا. خیلی از دلایل علمی هستش که اینو نشون میده. یکیش هم همین هورمون هاست. مثلا وقتی ما یه خانم یا یه آقایی به دلمون میشینه، اولین چیزی که ما به ذهنمون میرسه و در واقع میخوایم اینه که چقدر قشنگی، چقدر خوشگله. مثلا بوی تن خیلی ها رو دوست داریم. چرا این اتفاق میفته؟ احتمالا اگر این آدم با شما ارتباط برقرار بکنه، تشخیص در واقع اون ژنتیک شما اینه که این با شما بچه های خوبی رو تولید میکنه. میدونید چی میگم؟ یعنی این ژن میخواد زنده بمونه، خودش رو در یه موجود دیگه ای حفظ میکنه. خیلی از خاطرات شما از طریق ژنتیک منتقل میشه. حالا خیلی بحثا در موردش هست که مثلا حتی اگه یه آدم میمیره، خاکی که اونجا این دفن شده، گیاه در میاد، ممکنه حتی حامل ژن‌های ما باشه یا نباشه، ولی به هر حال ژن میخواد زنده بمونه. مثلا به خاطر همین هم است که شما بچه خودتونو که حامیه و حامل ژن خودتونه خیلی دوست دارید، بیشتر از هر بچه دیگه ای. میخواد اینکه میخواین ژنتیکتون ادامه پیدا بکنه. شما خودتون رو تو بچه هاتون میبینید. حالا بحثش خیلی طولانیه. دو تا عامل هست که زیبایی شناختی ایجاد میشه، که تأثیر اون عوامل ژنتیکه و یکی هم پارادایم های ذهنیه. پارادایم چیه؟ جامعه برای شما تعریف میکنه خوشگل چه شکلیه. ضمیر ناخودآگاه شما پروگرام میشه. تلویزیون، برنامه ها، هی مدام شما یه چیزی رو به اسم مثلا زیبایی دیدین. مثلا یه خانمی که کمر باریکه، اینجوریه، 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 در حالی که مثلا 80 سال 90 سال پیش ما چه جور زنایی رو دوست داشتیم؟ خانمایی که چاق بودن، میدونی؟ مثلا یه مثلا اگه خانمی صورتش مو داشت، سیبیل داشت، تو دربار قاجار خیلی خوشگل بود. اگه هم سیبیل نداشت، خودش سعی می‌کرد برای خودش سیبیل بذاره، میکشید، برای اینکه اینجوری زیبایی تعریف شده بود. حالا تعریف زیبایی اینقدر تکرار میشه تو ذهن شما باور میشه، و اینا عواملی است که شما باید با آگاهی باش برخورد کنید. یعنی اگه شما اینا رو بدونید، حالا من تو هنر ارتباطات و دوستیابی در مورد این که اصلا با یه خانم یا یه آقا چجوری باید صحبتش بشه ورود کنم، ولی در مورد همین ژن و اینا خیلی تو هنر زندگی حرف زدم. منظورم اینه ما با توجه به این شرایط و با این شناخت باید تصمیم بگیریم. با اون موقع مثلا من خودم به شخصه قبل از آشنایی با ونوشو، خب تجربه دوستی با دخترای دیگه رو داشتم و خب دیده بودم، آدم میشناختم، با آدما رفت آمد کرده بودم. یه عاملی که میتونه کمک بکنه که آدمای مختلفو باشون رفت آمد بکنه. من میبینم مثلا توی شهرستان یه دختر پسری با هم آشنا میشن، این پسر چون با هیچ دختری نبوده و بدنش الان رابطه جنسی رو میخواد، فکر میکنه عاشق این دختر است. خیلی از کارهای خوب و شما خوبتر میبینید، خیلی از کارهای بد و شما باز خوب میبینید. متوجه هستین؟ واقعیت اینجوریه که شما خیلی از مواقع وقتی یه آدمی در واقع بهش نیاز جنسی دارید، خیلی چیزها رو نمیبینید، کور میشید. و بعدیش همینه که با هیچ آدم دیگه هم تو زندگیتون ارتباط نداشتین که بدونید بابا این طبیعیه. دو تا نکته هست. یکی اینکه آدمایی که خیلی با آدمای دیگه بودن، اگه به جایی رسیده که هرزگی شده، این باید بره ترک کنه. یعنی حالا من سعی میکنم توی محصولاتم این موضوع اصلا در مورد روابط زناشویی وارد بشم، مثلا یه محصولی برای روابط زناشویی ایجاد بکنم. خیلی از آقایون نمیدونن، مشکل دارن، به خصوص تو آقایون. یعنی اینجوریه که ذهنشون به این سمت میره که همش باید با یکی باشن و سکس بکنن و فکر میکنن هرچی بیشتر توی ایران اینجوری جا افتاده، هرچی یه مردی، خیلی اینجوری فکر میکنن، بیشتر بتونه مخ بزنه و با خانم‌های بیشتری بخوابه، این مرد خیلی زرنگه. البته این ریشه ژنتیک هم داره ها. یعنی ما اون موقع که مثل حیوانا زندگی میکردیم، هر چقدر بیشتر میتونستیم با خانم باشیم، بیشتر ژنمون تکثیر میشد. و اون موقع هم خب مثلا یه بچه که خواست به دنیا بیاد، این زن میخواست وضع حمل بکنه، اون خانم ممکن بچهش از دست بره، بمیره. حالا دوباره تو تأثیر ژنتیک بهتون بگم که مرد این طبیعتشه که دنبال تنوع بیشتر از زنه. طبیعتش این بیشترم هست. چرا؟ باز برم گه بریشه ژنتیک نها کنید. ما گفتیم که همه میخواییم ژن‌هامون رو گسترش بدیم، ما میخواییم که تو این جامعه باشیم، به همین دلیل بچه خودمون رو خیلی دوست داریم. وقتی که شما به رابطه جنسی بین زن و مرد نگاه میکنید، تکثیر ژن یا همون تولید مثل کردن، بچه دار شدن، تو آقایون 10 دقیقه است. رابطه جنسی برای آقا 10 دقیقه است تا اسپرم از بدنش خارج میشه. ولی برای یه خانوم وقتی میخواد بچه دار بشه نزدیک 1 ساله. بنابراین معمولا خانوم ها میرن دنبال مردی میگردن که بتونن بهش تکیه کنن. تو این جملاتشون هست که این مردی نیست که من بتونم بهش تکیه کنم. و این به خاطر اینکه میخواد تو اون ایام بارداری از نظر ذهنی و ژنتیک پروگرام شده بتونه به این مرد تکیه کنه. بعد بوی مردانگی بده که الان تو جامعه ما داره هر روزم کمتر میشه. قبول مسئولیت، اصلا قشنگی زندگی به این قبول مسئولیت که نسل جدید خیلی به خاطر اون اتفاقات بدی که افتاد، آموزش‌های غلطی که در جامعه بود، نمیدونن چقدر لذت بخشه که آدم بتونه روشون حساب بکنه، چقدر لذت بخشه یه مرد مرد باشه. ما فقط اینو فهمیدیم که بعد غیرت داشته باشیم مرد دیگه بذارم. اون بابا برمیگره به 3000 سال پیش، 2000، 5000 سال پیش. یه مردی میومد می‌خواست زن ما رو به زور برداره ببره. الان دیگه اینجوری نیست که یارو میگه من غیرتیم، فکر می‌کنه مرد بودن یعنی این. در حالی که خیلی مفهومش فرق می‌کنه. حالا من سعی می‌کنم تو محصولاتم بیشتر در این مورد حرف بزنم. و وقتی یه آقایی با زن‌های متعدد خیلی زیاد خوابیده و احساس میکنه این کار خوبیه، این برای اینکه از این حالت در بیاد چی میتونه جلوشو بگیره؟ یه آقای اصطلاحا میگن خانوم بازه. چی میشه که یه آقای اینجوریه و اصلا درمان داره؟ بله، راه درمان داره. این در واقع اینجوریه که یکی از بهترین عواملی هم که مؤثره اینه که توی یه فضایی قرار بگیره که از این حالت در بیاد و بهش آموزش داد. آموزش آقا، آموزش خیلی اثرگذار. یعنی من فکر میکنم بدترین آدم‌ها رو با آموزش درست احتمال بازگشتشون هست. دونی چی میگم؟ این کار سختیه، چون میگم از نظر ژنتیک هم این آموزش غلط ساپورت میشه. آموزش که هرچی دختر بیشتری مخ بزنی بهتره، با هر کی بیشتر سکس بکنی موفق تری، این خب برمیگه با آدم های اولیه، ولی خب هست تو ما. در حالی که تو سعی کنی با مثلا در آموزش یاد بگیری که بابا ما آدمی، مثلا خود من به عنوان مرد شاید این تو ذاتم باشه و ممکنه خیلی جواب اشتباه بیافتم. چجوری آموزش بدید؟ چیکار بکنیم که این کنترل بشه؟ و بعضی از آقایون هم که خب هیچ رابطه‌ای با هیچ کی نداشتن، نه دوست دختری داشتن نه با کسی رفت آمدی کردن، بعد با یه خانم دوست میشن دیگه کلن پدر و مادرشون رو میذارن کنار. و ما اون شبا میرفتیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم آقا اگه با هم اختلافمون بشه، مثلا ما قبول کردیم که اگه یه حکمی رو قرآن قبول کرده ما میپذیریم تو عالم کوچولوی خودمون، جوانی خودمون، هرچند که هنوزم بهش پایبندیم. من کاملا اعتقاد دارم که ادیان الهی چراغی هستند برای راهنمایی بشر، ولی به صورت دین یه امر شخصیه. من هیچ وقت سعی نمی کنم تبلیغ دین بکنم، خدا نیاز به تبلیغ نظر من نداره، خدا خودش صداشو به همه میرسونه. کسی هم میخواد کاری بکنه که دین رو ببره بالا نباید جار بزنه، اون انگار داره خودشو میبره بالا. اگه دست راست ما کمک میکنه دست چپ ما نباید خبردار بشه. کار ندارم، میرفتیم قدم میزدیم صحبت میکردیم، مثلا در مورد پدر مادرها. مثلا من به برنوشو گفتم مادر من خب معلم بوده، این سختگیری ها رو داره، ممکنه به خود منم یه سری نقد های زیاد میکنه، ولی مادر منه و من روح و روانم. مثلا ما تو خودمون تعریف کردیم که عشق و علاقمون اینجوری باشه، بعد پذیرفتیم که اگه مثلا فرض کنید همو خیلی دوست داریم ولی احترام پدر مادر حتی از اون میاد اول، و به خودمون پذیرفتیم که بابا اگه پدرمون مادرمون یه حرفی زد که ناراحت شدیم هر دومون کوتاه بیایم، یعنی چیز طبیعیه. یه جمله‌ای همیشه ونوشه میگه، میگه مثلا من اینقدر امیر رو دوست دارم، خب کی این پسر رو بزرگ کرده به من تحویل داده؟ اینو مادرش بوده دیگه. شما باور میکنید رابطه مادر من با همسر من زیباترین رابطه ایه که من بین یه زن و مرد با پسر پدر مادرشون دارم؟ من خودم به شخصه پدر خانومم مادر خانومم رو واقعا میگم، اصلا شاید برای شما قابل قبول نباشه، عیناً پدر مادر خودم دوستم، عاشقانه دوستشون دارم. ما یعنی یه جاهایی میشد که تو زندگی نسبت به هم سرد میشدیم، دعوامون میشد یه ساعت دو ساعت پنج ساعت، چون ما دعوای طولانی مدت نداریم، مثلا یه 10 روز با هم قرار باشیم نداشتیم مثلا هیچ وقت، و همیشه سعی کردن با حرف زدن حلش کنه. و ونوش هم خیلی موثر بود، می اومد جلو صحبت میکرد، این خصوصیتش که منعطف بود زندگی ما رو خیلی قشنگ کرد، حتی از منم بهترین زندگی رو او حفظ کرد، منم تمام تلاشمو کردم، ولی ونوش خیلی موثر بود. دو تا بال یه پرنده است دیگه، هر دو باید بخوان، یعنی یه جایی میشه میگم هورمون میره کنار، هنوزم شناخت از هم ندارید، باید بخواین پای هم وایستید، باید بخواین که عاشق هم باشید. ببین عاشق بودن یه احساس نیست، عاشق بودن یه فعله، یه عمله. من میخوام عاشق چیزی بشم، با آموزش ذهنمو آموزش میدم، من میخوام که همسرم رو دوست داشته باشم و بهش عشق بورزم. عشق یه عمله، یه احساس نیست، یه عمله که نتیجهش احساسه. بعد بخواین این زندگی رو حفظ کنین. میگه خب فایدهش، خیلی فایده داره، وقتی با هم وای میستیم با هم میسازیم زیباترین جایزه است. مثلا زود جوانه میگه حالا با هم به هم بزنیم، اینم که میره دنبال زندگیش، منم میرم دنبال زندگیم، من میرم با دختر خوشگلتر ازدواج میکنم، بهتره. اینجوری نگاه نکن، او عمرتون رو پای هم گذاشتید، عمر خیلی با ارزش. و اصلا اگه شما مثلا میده الان من 40 سالمه، خب میتونم برم مثلا با یه خانم 25 سال ازدواج کنم، اوضاع مالی من خوبه، دیگه ونوشه نمیشه. این رو من شناخت داره، ما این همه سال با هم زندگی کردیم، بچه برای من بزرگ کرده، من پاش بایستم الان ما همون نگاه به خداوندی خدا، به خداوندی خدا ما همون نگاه میکنیم میفهمیم منظور هم چیه. یعنی شاید شما بگید مگه میشه؟ خیلی ها اینجوری هم. اونایی که 20 سال 25 سال زندگی کردن همو دوست دارن بپرسین. اصلا وقتی با هم دیگه دارن مثلا یه کسی داره یه حرفی میزنه، نه اینا همو نگاه میکنن، این میدونه منظورش چیه. یه موقع مثلا من نشستم دارم درس میخونم و روش از بالا میاد پایین، من برمیگم نگاهش میکنم، میگه ببین الان این تو ذهنت بود نبود؟ میگه خدایش اگه بود بگو، میخوام درست حدسم یا میگم آره بود. اینقدر همو میشناسیم. ولی میگم رابطه با پدر و مادر هم دیگه، شما نمیتونید زندگی شیرین داشته باشین. اگه ممکنه بگین خب پدر مادر ها رفتار بد میکنن، من در مورد این قضیه خیلی صحبت خواهم کرد، ولی تو بهترین حالت میشه روابط تنظیم که حتی اگه سخت گیرترین پدر مادر باشن و خوشبختی با دعای پدر و مادره. من اعتقاد دارم به این، یه خدایی هست. شما تورات رو بخونید، عهد عتیق، انجیل رو بخونید، عهد جدید، قرآن رو بخونید، تمام مکاتب رو برید نگاه کنید، پدر و مادر انگار خدای روی زمینن. اگر شما به این نقطه مثل من برسید که خدایی هست، به این نقطه میرسید که احترام پدر و مادر باعث برکت و خوشبختی یه زندگی. و هر چه قدم که اشکال داشتن، سخت بهمون گرفتن، نمیگم اشکالشو نپذیرید، اصلا شما قرار نیست شبیه پدر مادراتون باشین، اصلا قرار نیست اونجوری باشه، هرچند که هستیم خیلی هامون، به خاطر اینکه پارادایم های ما از پدر مادرها شکل میگیره و اشتباه هم هست، ولی قرار نیست اینجوری باشید. شما میتونید بگید چشم، احترام بذارید، بعد کار خودتونم بکنید. هیچ کس هم بهتون نمیگه که چرا تو زندگیتون اینجوری هستید. اگه هم نقدی پدر مادر میکنن، لبخند بزنید رد شید. یادتون باشه که شما کوچولو بودین، ما همیشه دوتاییمون این حرف رو به هم میزنیم. مثلا یه موقع ممکنه مثلا پدر ونوشه، مادر ونوشه، یه کسی یه حرفی بزنه، من ناراحت شم. نه، من پیش خودم اینو میگم، میگم یه موقع این زنی که من اینقدر عاشقشم کوچولو بود، کوچولو، یا خود من ادرار میکردیم، کثیف‌کاری میکردیم، کی اینا رو بزرگ کرد؟ شما پدر مادر میدونین چقدر سخته بزرگ کردن یه بچه. حالا از پدر و مادر که ولش کن، حرف میزنه، اصلا یه گوشو بکنید در، یه گوشو بکنید دروازه، اصلا اهمیتی نداره که چه حرفی رو میزنه، اهمیت داره که شما سعی کنید اون حرفایی که میشه باشون رابطه رو بسازین، اونا رو درک کنید و رابطه رو باشون بسازید، عشق بهشون بدید، عاشقانه دوستشون داشته باشید. شما یه وظیفه دارید، بهشون احترام بذارید. احترام گذاشتن مفهومش نیست که رفتار اونها رو تو زندگیتون بکنید. نه، من بابام کاملا دیدگاهش به زندگی فرق میکرد با من، فرق میکنه، و ما اصلا دوتا دنیای متفاوتیم، اصلا تفاوت از زمین تا آسمان. وقتی میرسید به اون نقطه، حالا براتون تو جلسه بعد در مورد که سعی میکنم آخرین قسمت باشه، که چجوری خوشبخت زندگی کنید. اصل اساسی خوشبختی که تو اون هنر دوستیابی و تأثیرگذاری، یا همون هنر ارتباطات و تأثیرگذاری اونجا تدریس میکنم، اینجا در موردش اشاره میکنم که شما اصلش رو یاد بگیرید. وقتی اون اصل رو بدونید، همه چی دیگه فرعه، هیچ چیز دیگه نمیتونه شما رو از مسیرتون خارج کنه، هیچ چیز. قربونتون برم، چه ویدیویی شد، چقدر حرفای خوبی با هم زدیم. این کتاب دانشگاه دیگه، اصلا انگار داریم کتاب درسی با هم میخونیم. کلی از کتابا رو براتون خلاصه‌شو میگم و چقدر میتونیم با هم حال بکنیم، چقدر میتونیم با هم دیگه چیزای خوب یاد بگیریم، ریویو کنیم. دوستتون دارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، هر کجا که هستین پر از حس خوب باشید. براتون دعا میکنم یه جفت خوب تو زندگیتون وارد بشه، همسر خوب، بهتی که از بهترین دعا هاست، خوشبختی، happy wife happy life، همسر شاد زندگی شاد. براتون شادی آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا حافظتون.